دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست.
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند. اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد با همراهی شما ادامه خواهد. من رضا مستشار هستم و همکارانم در برنامه امشب آقای حاج حیدری تهیه کننده هستند، آقای محمد ساور هماهنگی و ارتباطات و جناب علی میرزاییان صدا بردار. شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم. عرض میکنم که برای این 8 ساعت کاری همکاران ما در گروه های تولیدی و پخش رادیو فرهنگ برنامه های متنوعی رو براتون تدارک دیدن که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. لحظاتی بعد خشت اول رو خواهید شنید. ساعت 22:30 شنونده نمایش فرهنگ خواهید بود و ساعت 23 هم طبق معمول همه پنجشنبه شبها دعای پرفیض کمیل رو براتون پخش خواهیم کرد. همراهی شما با شنیدن برنامه‌های رادیو فرهنگ ممنون و سپاسگزاریم.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
دعوت میکنم شنونده اولین برنامه بخش شبانه رادیو فرهنگ با عنوان خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون، شنونده سلام به شما، همراه شما عزیزان هستیم در برنامه خشت اول. من فاطمه امجدیان به اتفاق همکارانم اسقر زعماری صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده از شما عزیزان دعوت میکنیم ما رو همراهی بفرمایید. خواهش میکنم در مورد این واژه خیلی خوب فکر کنید تا ما هم در برنامه خشت اول مفصل در موردش صحبت کنیم. بازداری هیجانی. جالبه، خیلی ها زندگیشون سرشار از نابسامانی، نارضایتی و یا گاهن ناامیدی میتونه باشه و نمیدونن ریشه خیلی از معضلات همین عدم بازداری هیجانیه. در این مورد با شما صحبت میکنم. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب آقای دکتر علی سروش، ایشون متخصص حوزه روانشناسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر هستند. همیشه بر این باور بودیم که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه خشت اول هستید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، همراهیم با جناب آقای دکتر سروش بزرگوار که برای اولین بار هم تشریف آوردن به برنامه خشت اول. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام خدمت شما خانم دکتر امجدیان و همه مردم عزیز سرزمینم.
درود بر شما. من میدونم که آقای دکتر میخوان یه شروع متفاوت برای عزیزان شنونده داشته باشن و کمی هم شاعرانه. بفرمایید، ما در خدمتیم.
نام الله رحمان رحیم. هیچ کس جز تو نخواهد آمد، هیچ کس در این خانه نخواهد کوبید. شعله روشنی این خانه تو باید باشی، هیچ کس جز تو نخواهد تابید. چشمه جاری این دشت تو باید باشی، هیچ کس جز تو نخواهد جوشید. سر و آزاده این باغ تو باید باشی، هیچ کس جز تو نخواهد روید. باز کن پنجره، صبح آمده است، در این خانه رخوت بگشای. باز هم منتظری؟ هیچ کس بر در این خانه نخواهد کوبید.
خوشحالم که در خدمتتون. بر در این خانه نخواهد کوبید. ما هم خوشحالیم همراه شما هستیم. آقای دکتر موافقم بریم اول سراغ معنای بازداری هیجانی؟
بله حتما. بازداری هیجانی به این معناست که من نتونم یا نخوام ابراز کنم احساسم و هیجانمو. حالا چه مثبت چه منفی فرقی نمی‌کنه. مثلا الان من نمیدونم عصبانیم یا خستم یا نگرانم، غمگینم یا ناامیدم، احساس گناه دارم یا احساس شرم دارم یا خجالت. نمیتونم روی احساسم اسم بذارم و برام شناخته شده نیست. یعنی اینکه من هنوز با اینا کنار نیومدم و هیچ شناختی روشون ندارم و نمیتونم تفکیک کنم، تمیز بدم بین حسام، بین هیجانام که بتونم بازگوش کنم حتی. یعنی اول از همه اون درک خودم از موضوع و بعد بازگو کردن اون هیجانه به اطرافیانم. آدم ها اجتماعی هن و اینکه تو اجتماع باید سنجیده و اعتبار سنجی بشه رفتارشون، هیجانشون و کلیتی از خودشون.
خیلی ممنون آقای دکتر، نکته بسیار خوبی را اشاره کردین و پس من الان میتونم بگم که ریشه خیلی از حتی مشکلات زوجین هم میتونیم به همین عدم شناخته رفت بدیم، درسته؟
حتما. حالا تو ادامه توضیح خواهم داد. یکی از مشکلاتی که معمولا از طرف زوجین مراجعه میکنم به کلینیکای روانشناسی این هست که همسر من، حالا بیشتر از طرف خانم مطرح میشه این موضوع، که همسر من نمیتونه احساسشو بهم بگه، منو میکشه تا یه دوست دارم بهم بگه. وقتی هم که بهش میگم چرا نمیگی، گله میکنم، حالا به هر طریقی میگه بابا من که دارم صبح تا بعد از ظهر واسه شما کار میکنم دیگه، من که دارم زحمت میکشم، یعنی همون دوست دارم دیگه. این چیو نشون میده؟ اینو نشون میده که آقا هیجان خودشو نمیشناسه و چون نمیشناسه نمیتونه به راحتی ابرازش کنه.
خب این که مثلا میگم من نمیتونم بگم دوست دارم از معذب بودنشون میاد، از تیپ شخصیتیشون میاد، از چی میاد؟
نکنید یه قسمت اعظمش که درسته ممکنه فیزیولوژیک باشه، ولی میشه اینا رو کسب کرد، میشه اینا رو یاد گرفت و میشه این احساسات و شناخت، هرجانا رو شناخت و به تبع اون رو بازگو کرد. اگه این آقا میدونست که یه قسمتی شنگ تو داری کار میکنی، داری زحمت میکشی، صبح میری غروب میای با همه مشکلات اقتصادی و مشکلات غیره، خب ولی اون هیجانه، ولی اون دوست دارم رو خانم میخواد بشنوه، میخواد درک کنه، میخواد اون آرومش کنه این جمله.
و اصلا در قبل مثلا فرزندانم این هست، خیلی وقتا مثلا یه فرزند کوچکتر میاد میگه که من چیکار کنم، مثلا پدر و مادرم اونطور که باید دوستم داشته باشن، بابا پدر و مادر صحبت میکنیم میگن خب این فرزند دنیای ماست، همه زندگی ماست، مگه میشه دوستش نداشته باشیم؟ بعد متوجه میشه که خب این پدر و مادر اونطور که باید ابراز محبت نکردن به فرزندشون، فقط اون شرایطی که باید از لحاظ رفاهی و اقتصادی همه جوره براش فراهم کردن و این کافی نیست، درسته؟
بیشک همینه، کافی نیست. و اینکه روی چند تا جمله باید به نظرم برای بچه هامون بازگو کنیم. یکیش اینه که چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه ما تو رو داریم، ما چه کار خوبی کردیم که خدا تو رو به ما داده. این حساییه که ما منتقل میکنیم به فرزندمون و باعث میشه فرزندمون خیالش راحت شه که تکیه گاهی داره، یه پناهی داره و توی مشکلات، تو سختی ها خیلی راحت تر میتونه با ما تعامل کنه، مخصوصا تو دوران بلوغش و بزرگ شدنش که خیلی کمکه تو ارتباط ما والدین با فرزندمون.
و ما همیشه میگیم که کودک اون چیزی نمیشه که ما میخوایم، اون چیزی میشه که ما هستیم. چقدر خود زوجین آقای دکتر، اصلا حالا شما تخصصی در این حیطه واقعا فعالیت میکنید و البته توزیع زوجین قطعا خیلی از عزیزان رو دیدیم، میتونم بگم که خیلی از ما اون ریشه ارتباطی و تعاملی زوجین رو میتونیم بگیم که یه مقدار اونطور که باید شاید نتونستن خلاهای خودشون رو پر کنن و همین بس پیدا کرده در فضای تربیتیشون و حالا فرزندان هم دارن میبینن، یاد میگیرن از والدین و اونطور که باید در زندگی خودشون نمیتونن خلاهای ایجاد شده رو پر کنن، درسته؟
بله، خدمت رو عرض کنم تو همین موضوع والدین و فرزند یه اختلالی هست به نام آلکسی تایمیا. این چه اختلالیه؟ اختلالی ناگویی هیجانیه که یا پیش میاد، چه وقتی پیش میاد، چه وقتی اتفاق میفته؟ وقتاییه که روابط والد کودک ارتباط درستی نیست، یا کودک توی محیطیه که محرومیت هیجانی داشته یا منع شده از هیجان. مثل اینی که خب هممون شنیدیم، مگه مرد گریه میکنه؟ همونطوری که میگن مگه دختر میخنده؟ مگه دختر داد میزنه؟ حالا پسر افتاده زمین داره گریه میکنه، یه دردی هم ما بهش میدیم، حالا بیشتر گریه کن، چرا اینطوری؟ چرا حواست نبود؟ چرا دقت نکردی؟ معلوم نیست اصلا حواست کجاست تو؟ و از این قبیل. و این باعث میشه اون بچه کلن هیجاناتش مختل شه و اصلا نتونه دیگه بازگو کنه.
و این بحثیه که واقعا سینه به سینه منتقل شده، یه سری از موارد به غلط به نسل بعدی منتقل شده. دقیقا همین مثالا که مگه مرد گریه میکنه، مگه نمیدونم به قول آقای دکتر دختر فریاد میزنه. خب به حال همه اینا یک امر عادی در بحث بازداری هیجانی هستش. ما باید در این حال که میتونیم ابراز هیجانات داشته باشیم، کنترل هیجان هم بتونیم برش مشرف باشیم و غلبه کنیم و همه اینا یک حالا مواردی هستش که در روتین و عادی زندگی و معمول زندگی باید رخ بده و ما هم متوجهش باشیم. متشکرم از همراهیتون، دوستان همچنان با ما باشید. شما شنونده برنامه خشت اول هستید. متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده همراهان شبکه رادیویی فرهنگ. شما دارید برنامه ما رو با موضوع بازداری هیجانی دنبال میکنید و همراه هستیم با آقای دکتر سروش بزرگوار، متخصص حوزه روانشناسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر، در رابطه با بازداری هیجانی ورود کردیم به ایده خانه و خانواده. حالا میخوایم ببینیم که اگر این بازداری هیجانی مهار نشه، اگر نتونیم غلبه درستی برش داشته باشیم، در فضای جامعه چه آسیبی به فرهنگمون میتونه بزنه؟ آقای دکتر
نگاه کنید، موضوع مهمی که میخوام بگم همین مبناست. وقتی که فرد خدمت رو عرض کنم که هیجانات خودشو نمیشناسه و نمیتونه اونو بازگو کنه، یعنی در واقع یک پایه محکم و ستون بزرگ در روابط بین فردین آدم مختل میشه.
خب
علاوه بر این که با یه جنبه وجودی خودش نمیتونه ارتباط برقرار کنه، روش هم نمیتونه اسم بذاره در واقع. و اینکه من چه هیجانی الان دارم، حس خود الان من چیه، الان مضطربم یا ناراحتم یا خشمگینم، و نمیتونم نشونشون بدم با کلمات. و این موضوع به شدت تو روابط زن و شوهری آسیبزاست.
درسته.
و حالا مرد ممکنه عصبانی بشه، ناراحت بشه، به هر دلیل دخونه. وقتی به همسرش نمیتونه بگه، نمیتونه بازگو کنه، خانم که علم غیب نداره، از کجا میخواد متوجه بشه که همسرش از یه موضوع خاصی الان ناراحته؟
آقای دکتر، این ساختار گفتمانم خیلی مهمه. مثلا این که من اگر ناراحتم چطور ابرازش کنم، باشه کلامی باشه، باشه لحنی باشه، از چه واژه‌هایی استفاده کنم. تو حالا مراجعینی که داشتین، ما بین موارد مختلفی که دیدین، عمده مشکلات زوجین در این حوزه چی بوده؟
مهمترین موضوع و اصل و رکنی که من میتونم بگم توی روابط زوجین خیلی مهمه و گاهن حالا ممکنه که دیده باشیم هممون دور اطرافمون، اون احترام است. نگاه کنید، وقتی بین دوتا زوج احترام وجود داره خیلی اتفاق نمیفته. وقتی احترام هست، هیچ کدومشون به خودشون اجازه نمیدن طوری صحبت کنن. ما معمولا تو صحبتامون همدیگر رو زخمی میکنیم، چه دلمون بخواد چه نخواد، کاملا ناخودآگاهه. وقتی ما یک جمله رو میگیم، حالا به دوستمون، همسرمون، همکارمون، مسلما ممکنه که یه اثراتی اون جمله داشته باشه و ممکنه مخرب باشه تو ذهن طرف مقابلمون در واقع.
هلو.
و این احترام باعث میشه که حتی اگر ما میخوایم انتقاد کنیم، نقد کنیم از همسرمون، خیلی مؤدبانه، خیلی محترمانه، عزیزم اگه تو اینطوری فلان موقع رفتار نمیکردی به نظرت چجوری میشد؟ یا اگه اینطوری رفتار میکردی به نظرت بهتر نبود؟ نظر تو قالب نظر خودت چیه؟
زمان این گفتگو هم مهم آقای دکتر.
بیشک وقتی که توی محیطی که حالا معمولا دیدیم آدمایی که موقعیت سنجی ندارن، آقا از سر کار اومده است، خسته است، داغونه، تو ترافیک بوده، کلی گرفتاری داشته صبح، حالا اومده، ما خب حالا میخوام یه موضوع مهمی باش مطرح کنیم، یا یه نقدی داریم در مورد این که آقا من امروز دوبار بهت زنگ زدم چرا جواب ندادی، چرا جواب پیامم حتی ندادی، بعد میریم سراغ نقد، میریم سراغ سری گله، شکایت،
من برات مهم نیستم، برو پیش همون دوستات، مگه نمیدونم تو اصلا برای خونه و خانواده‌ام ارزش قائلی، از این جملات دیگه.
آره دیگه، با این گله شروع میشه، بعد دیگه میرسه به فرمایش شما، دیگه اصلا این زندگی چه به درد میخوره، دیگه اصلا معلوم نیست ما قبلا چجوری بود الان چجوری شدیم، چقدر تفاوت کردی، و از این دست موارد بسیار که باعث میشه که اون سردی رابطه و اون، حالا نمیخوام واردش بشم چون اصلا امروز بحث ما این نیستش، مشکلات دیگه زوجین.
بله.
توی رفتارهای بین فردی و مهارت‌های بین فردی.
بله.
و این مهمترینه و ما باید بدونیم که این والدگری ما و یه قسمتش برمیگرده به این فرهنگ سازیمون، نقش والدین، نقش فرهنگ، رسانه، تلویزیون، همه اینا خیلی کمک کننده است به این که ما شناخت کاملی از هیجانات و احساساتمون داشته باشیم و کامل بشناسیم هیجانات و احساسمونو.
و همین شناخت احساساته که میتونه منجر بشه به این که خانه و خانواده در یک بستر مناسب فرهنگسازی درونی داشته باشن. هرچی پیش میریم وارد جامعه میشیم و هرچی پیش میریم وارد اجتماع میشیم، هم بتونیم این فرهنگ غنی خودمون رو گسترش بدیم.
باید ببینم که چرا برای من برنده برنده بودن همسرم دوام میشه، حال رابطمونم خوب نیست، اما تیپ زده مثلا داره میره سر کارش، من اونجا بهش دعای خیر کنم با اینکه دو ساعت قبل خیلی از دستش عصبانی بودم. خیلی سخته.
سخته.
اما اگر آگاه باشیم، آدمی که ظاهرا میخواد رابطش رو حفظ کنه که عزیزم مبارک باشه، وای چقدر خوب، خیلی خوشحال شدم، اما در درونش به قول شما
آدم بیشتر اذیت.
یا فکر کنیم ببینیم که این آدم چرا نمیتونه دعای خیر واقعی. بسیار زیاد دیدم آدمهایی که رو قله های موفقیتن به حال خیلی بدی.
با همدیگه بخشی از صحبت‌های خانم دکتر مریم آقای پور رو شنیدیم. ایشون هم متخصص حوزه روانشناسی هستن که پیشتر از این میهمان ما در برنامه خشت اول بودن. این صحبت‌ها و این جملات رو به شما عزیزان منتقل کردیم برای اینکه بگیم خیلی وقتا ریشه یا حال بدی‌های زندگیمون خودمون میتونیم باشیم. اگر نتونیم غلبه کنیم بر احساسات منفیمون، اگر نتونیم تقویت کنیم احساسات مثبتمون رو، دقیقاً تو همون باتلاقی میتونیم غرق بشیم که زندگیمون رو از حال خوبش به حال بد منتقل کنه، از حال رو به سامانش به ناب سامانی برسونه. موافقین آقای دکتر؟
دقیقاً همین هستش. و یه موضوعی که حالا من به نظرم مهم میاد و دوست دارم که بگم اینه که بچه‌ها از ما یاد میگیرن کنترل هیجان و بازگویی هیجان و این خیلی تو زندگیشون میتونه تاثیرگذار باشه و خیلی اهمیت داره این موضوع براشون. ما بهش میگیم یادگیری مشاهده‌ای. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فرزند ما، بچه ما هیجان ما رو میبینه، احساس ما رو میبینه که داریم بروزش میدیم، اون یاد میگیره. معمولا بچه ها موقعی اینو بروز نمیدن که یادگیری مشاهده‌ای نداشتن از ما، یا پدر مادر وقتی هیجان زده شدن انقدر رفتارشون غیر قابل کنترل بوده، انقدر رفتارهای ترسناکی از خودشون نشون دادن به ذم فرزند که دیگه اصلا فرزند دوست داره منطقی باشه، اصلا دیگه دوست نداره احساسشو بگه. یعنی عملا ما یه کاری میکنیم که فرزندمون دور میشه از این که بخواد احساسشو به ما بگه. آدمایی میشن که فقط میگن منطق ارزش داره، اهمیت داره، فقط تصمیمات منطقی، تصمیماتی که توش هیجان باشه، احساس باشه، اصلا به هیچ عنوان. یعنی یه دیواری میکشن بین خودشون و هیجاناتشون و کاملا من میگم یه آدمای مثل سرچ گوگل میشن. یعنی فقط میخوان جوابای منطقی بدن، یعنی فقط میخوان جوابای بدن که تو اون چارچوب ذهنی منطقانه خودشونه بدون هیچ هیجانی. جالبه بدونید که یه تحقیقاتی انجام دادن داتیلیو و همکارانش بین زن و شوهرها که اومدن گفتن آقا در مورد موضوع روزمره، مثل این که میخوایم آخر هفته کجا بریم، چه تفریحی میخوایم بکنیم، میخوایم ماشینمون رو عوض کنیم، چه ماشینی میخوایم بگیریم، مسافرت میخوایم بریم، کجا بریم. اومدن زن و شوهر رو به سه دسته تقسیم کردن. زن و شوهری که منطقی مغزشون فعال بود و زن و شوهری که فقط قسمت احساسی مغزشون فعال بود و زن و شوهرهایی که منطق و احساسشون توامن با هم بود. تعجبی نداره که بدونید جواب این تحقیق اینه که زن و شوهرهایی که منطق و احساسشون با هم آمیخته بود معمولاً بهترین و کارآمدترین تصمیم‌ها رو می‌گرفتن.
بهترین و کارآمدترین تصمیم برای زن و شوهرهایی بود که منطق و احساسشون با هم برای مثلا تصمیمات مختلفشون لحاظ می‌شد. درسته؟
چون موضوعات زندگی به ناچار با هیجان درآمیخته است. به ناچار با هیجان داریم جلو میریم تو زندگی. ما یه زندگی ماشینی که نداریم. زندگی از صبح که بیدار میشیم تا شب که بخوابیم زندگیمون پر از بالا و پایین هیجانه. از اینکه صبح چطوری بیدار میشیم، کجا میخوایم بریم، چه برنامه داریم، کیا رو میخوایم طول روز کاری ببینیم، میخوایم چه کاره یا چه گزینه هایی اصلا تو فکرمونه که انجام بدیم، که اصلا آیا میرسیم آیا نمیرسیم، همه اینا یه مجموعه یه کلیتیه از هیجان‌های درونی ما در طی یک روز که بیدار میشیم و شب میخوابیم.